اخبار بخنده هموطن روزی 200 بار.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
با سلام، خوش آمدید. لطفاً کارت خود را وارد نمایید.
ای حرفا چیه سرکار خانم؟ سلام از بنده است، بفرما. اینم کارت، اینم رمز.
خب کارتون؟
ای یه موجودی میخواستم
واسه یه خونه یه قلبتون. خب معلومه دیگه، همون همیشگی.
یعنی چی خانم؟ ببخشید.
یعنی هیچی، معمولاً این موقع از ما حساب شما از دکمه های منم پاکتره. حسابتون 1000 تومن هم نیست دیگه، موجودی گرفتن نداره.
این دفعه فرق داره خانم.
آقا ماشاءالله، این که می نویسن یار خوب تمام ماجرا سروقه، موجودی حساب تمام ماجرا. لطفاً مزاحم نشوید. با تشکر.
ای بابا مزاحم چیه فکر خانم؟ یه پولی اومده تو حسابم، میخوام ببینم مال کیه.
لطفاً کاغذ خود را بردارید.
این چیه این؟
شماره یک روانشناس معروفه، از من مراجعه کنید.
این کار به جای باری کشی. یعنی چی خانم؟ من که دکتر نخواستم.
کارمندهی مثل شما معمولاً دچار این توهمات میشن.
ای بابا تو
بهبودی برای شما مراجعه کننده یه متوهم اصلی.
توهم چیه؟ چه تومت میدنی؟ پیامکش برای اومده. اینهاشش ببرم. اینها اصلا یه موجودی بگیر خود ببینی خانم.
شرط داره.
چه شرطی؟
اگه حق با من بود، مبلغ 500,000 ریال از حساب شما کسب میکرد.
وقت چرا؟ این که قانونی نیست.
اگه فکر کردید غیر قانونیه، کاملا درست فکر کردید. غیر قانونیه. حالا میخوای یا نه؟
خب بگی دیگه چیکار کنم؟ بگی چیکار کنم؟
لطفاً چند لحظه صبر نمایید. باورم نمیشه. موجودی شما 200 میلیون ریال میباشه.
دیدی الان کی را گفتم؟ حالا ببین کی ریخته.
موسای بنا ریخته، با چوب نعنا ریخته، تنها ریخته، چه فرقی میکنه؟
بله خانم، بله حتما اشتباه شده. باید پولون بنده خدا رو بهش پس بدم. یعنی چی؟
آیا شما در سلامت کامل به سر میبرید؟
بله، نعنا هم نخوردم.
با این پول میتونید چند تا از اقساط عقب موندگی خودتون رو صاف کنید.
نه خیر خانم، این پول از گلوی ما پایین نمیره. شاید 1000 تومن هم تو حسابم نباشه، ولی اهل این پولا نیستم.
لطفاً به صفحه خود پرداز نزدیک شوید.
کشت من آخه واسه چی؟
بیشتر.
آخ چشم. آخ چشم، این فلش چی بود؟
عکستون رو گرفتم، یادگاری داشته باشم. لطفاً گزینه گردش حساب را انتخاب و گزینه چاپ را فشار دهید.
اینم از این. خدایا شکرت.
با تشکر از امانتداری شما دوست عزیز، خدا نگهدار.
تیک‌تاک ساعت میگه باید بریم، وقت خداحافظیمون رسیده. ای هموطن شادی فراموش نشه، هیچ کسی سود از غصه ها ندیده. ای هموطن شادی فراموش نشه، هیچ کسی سود از غصه ها ندیده.
داریم گیریم اما به یه اشاره، ای هموطن بازم میایی دوباره. داریم گیریم اما به یک اشاره ای هموطن بازم بیاین دوباره داریم میریم اما به یک اشاره ای هموطن بازم بیاین دوباره
عاشق و مهربون هفته آینده میای پیشتون با تنازای عاشق و مهربون هفته آینده میای پیشتون
داریم گیریم اما به یک اشاره ای هموطن بازم میاین دوباره داریم گیریم اما به یک اشاره ای هموطن بازم میاین دوباره داریم گیریم اما به یک اشاره ای هموطن بازم میاین دوباره داریم گیریم اما به یک اشاره ای هموطن بازم میاین دوباره داریم گیریم اما به یک اشاره ای هموطن
کم کم داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم. ممنونیم که مثل همیشه همراه ما بودی و کنار ما بودی.
کجا با یه اگه نمیخوایی بری نبی؟
کجایی شما؟ کل برنامه امروز حرف شما بود. خب آقا چی شد بالاخره؟ به ما بگو.
چی شد؟
بابا همین قضیه مسافرت شمال و جنوب دیگه. چی شد بالاخره؟
میگی چی بابا حل شد بابا.
حل شد. چجوری حل شد بالاخره؟ کجا میخوایم برین؟
هیچ بابا همه چی منطقی صحبت کردیم با هم دیگه قرار گذاشتیم دیگه بشینیم تو خونه راحت با هم دیگه زندگی کنیم
دیگه. اسخر آقا یه رخ بده ببینم این سرت اون کبودی رو پیشونی شما هم واسه همین صحبت منطقیه.
اون دیگه عادت شوکته میدونی وقتی میخواد صحبت کنی که ملاقه دستش میگیره بعضی موقع دستش تکون میده میخوره به من اینکه من بزنه ها
در همین حد کبودی
آره میخوره به من منم جا خالی نمیدم که اون فکر کنه منو زده
اون فکر
من این غزلمو دوست دارم
به همه میگم
عاشق شوکتم میدونی
بله
من عاشق همین ملاقای شوکتم
بله بله
گیرش هم دوست دارم ولی ملاقه چیز دیگه است.
آها آها خب در جریانم دوستان عزیز اینم از ماجرای اسخر آقای ما. خب خدا رو شکر که بدتر از این نشد. ایشالله که توی همه خونه ها فقط شادی و خنده و حال خوب باشه. خب تا جمعه دیگه و دیداری دوباره شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
من تا حالا سمتش نرفتم چون فکر کنم ممکنه مریضی یه چیزی داشته باشم و خودم اطلاع نداشته باشم. مگه اینطوری نیست که قبلش باید آزمایش بدی؟
من تا حالا تجربهشو نداشتم. مگه برای خانوما ضرر نداره؟
من تازه 19 سالمه. مگه نباید بعد از 20 سالگی این کارو بکنم؟
من اصلا به این کارا اعتقاد ندارم. مگه نمیگن ممکنه آدم زار تا مریضی بگیره؟
من 40 سال رد کردم، مگه خون دادم برای جوانا نیست؟
پاسخ همه این سوال‌ها درباره اهدای خون منفیه.
لازم نیست خودتون قبل از اقدام به اهدای خون آزمایشی بدین. موقع اهدای خون، نمونه خونی شما از نظر انواع بیماری‌ها بررسی و آزمایش میشه.
برای اهدای خون بین جنسیت خانم و آقا تفاوتی وجود نداره. خانم‌ها هم مثل آقایون میتونن خون اهدا کنن، البته اگه دچار کم خونی نباشن.
افراد جوان محدودیتی برای اهدای خون ندارن. از 18 سالگی میشه این کار رو انجام داد.
اگه بیماری خاصی ندارین، اهدای خون برای شما بی ضرره و بیماری به همراه نداره.
و در نهایت اینکه اهدای خون تا سن 65 سالگی و برای اهدا کنندگان مستمر تا سن 70 سالگی محدودیتی نداره.
اگه شما هم تفکر و اطلاعات نادرستی درباره اهدای خون داشتین،
خوبه که به زودی اون باورهای اشتباه رو کنار بگذارین و با اهدای خون به دیگران زندگی رو هدیه بدین.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
رادیو ایران و رادیو خوزستان برگزار می کند
کاروان هشت.
گزارش های زنده از مرزهای غربی و جنوبی کشورمان،
معرفی چهره های سرشناس دفاع مقدس،
بازتاب سالگشت دفاع مقدس از غرب تا جنوب،
از پایتخت ایران تا پایتخت مقاومت، طرح رسانه‌ای و میدانی کاروان هشت.
در استانهای همدان، کردستان، ایلام و خوزستان.
31 شهریور تا 7 مهر، هر روز ساعت 12:30 رادیو ایران کاروان هشت.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
در سایه سار نخل ولایت،
امروز بعضی ها جمهوری اسلامی رو ملامت میکنند از داخل خودمون که جمهوری اسلامی با دنیا بده، با دنیا قهره. این خلاف واقع، چنین چیزی نیست. اگر منظور این است که ما با دنیا کار سیاسی، کار اقتصادی، تعامل، رفت و آمد نداریم، که خب این واضحه که خلاف واقع. ما امروز با مجموعه هایی کار میکنیم که بیش از نیمی از مردم دنیا در این مجموعه ها، در این کشورها زندگی میکنن. رفت و آمد داریم، تعامل داریم، تجارت داریم، نه این هوچی بازی هایی که گاهی مشاهده میشه از بعضی ها که آقا با همه قهریم، با همه بدیم. نه، با همه قهر نیستیم، بد نیست. این اگر مراد اینه، این درست نیست. اگر مقصود این است که ما با نظم سیاسی نظام سلطه مخالفیم، بله این درست. امروز هم مثل همون اول انقلاب با نظام سلطه ما مخالفیم، با تسلط آمریکا مخالفیم. امروز دیگه شوروی وجود نداره، اما آمریکا در رأس کشورهای غربی یک کتازن. میبینیم نتایج کارهاشون رو، جنگ هایی که راه میفته، ظلم هایی که میشه، تبعیض هایی که صورت میگیره، ملت هایی که زیر فشار قرار میگیرن. ما با اینا مخالفیم، صریحا هم مخالفت خودمون رو ابراز میکنیم.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
قصه ظهر جمعه.
راوی رضا خسرایی.
به نام ایزد منان سلام عرض میکنم حضور شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شنوندگان خوب و صمیمی برنامه قصه ظهر جمعه. امیدوارم هر جا که هستید لحظات بسیار خوب و پرباری رو بگذرونید. امروز با دو تا حکایت در کنار شما عزیزانیم، حکایت هایی که مربوط میشه به داستان ضرب المثل ها. اما حکایت اول داستان ضرب المثل دوستی با مردم دانا نکوست. بشنوید. روزی روزگاری مرد دانایی از منطقه آبادی که پر از درختان میوه بود میگذشت. ناگهان چشمه آبی رو دید که از اون رودی روان شده بود. مرد که خیلی خسته بود هوس کرد بره و زیر درختی کنار رود کمی استراحت کنه. مرد افسار اسبش رو به درختی بست و زیراندازش رو برداشت تا زیر درخت پهن کنه و بخوابه که ناگهان دید باغبانی کنار رودخونه بیلش رو به درخت تکیه داده و همونجا خوابیده. باغبان خسته با دهان باز خوابیده بود. مرد با دیدن باغبان که به این شکل خوابیده بود خندش گرفت. در همین موقع یک باره عقربی از کنار مرد خوابیده می گذشت. مرد دانا دید که عقرب از بدن و گردن مرد گذشت و وارد دهان باغبان شد. بعد هم مرد باغبان دهانش رو بست. مرد دانا که نمیتونست قبول کنه عقربی به همین راحتی وارد بدن فردی بشه و جان او رو بگیره، با خودش گفت هر جور شده باید از مرگ این مرد جلوگیری کنم. و بعد از فکر کردن راه چاره‌ای به ذهنش رسید. مرد مسافر شاخه تازه‌ای از یکی از درختان باغ رو کند، ترکه‌ای از اون درست کرد و شروع کرد به داد و بیداد به راه انداختن تا مرد باغبان رو از خواب بیدار کرد. همین که مرد بیدار شد اولین ضربه رو به او زد تا سریع از جاش بپره و به حرکت وادار بشه. باغبان بیچاره که مات و متحیر مونده بود پرسید تو کیستی آخه؟ چرا منو میزنی؟ از کجا اومدی؟ ولی مرد دانا بدون اینکه جوابی بده با ترکه او رو دنبال میکرد و میگفت بلند شو، بلند شو، تا دیر نشده چند تا میوه گندیده هم بخور. مرد باغبان که متوجه منظور او نبود میگفت حالا چرا میوه گندیده؟ اگه بخوام بخورم از میوه های سالم میخورم، چون باغ خودمه، خودم زحمتشو کشیدم. ولی گوش مرد دانا به این حرف ها و دلیل و منطق ها بدهکار نبود. باغبان رو با ترکه می زد که جایی ثابت قرار نگیره و می گفت نه، تو باید حتما میوه گندیده بخوری. باغبان که دستش خالی بود و چاره‌ای جز تسلیم در برابر مرد دانا نداشت، دید اگر میوه های گندیده باغش رو بخوره بهتر از اینه که مرتب ضربات ترکه به جونش بخوره. شروع کرد به خوردن میوه های گندیده ای که خودش از درختان باغ چیده بود تا دور بریزه. مرد باغبان خورد و خورد و خورد تا جایی که دیگه از شدت سیری داشت خفه می شد. باغبان با همون حالت زاری و بیچارگی رو کرد به مرد دانا و گفت حداقل بگو جرم من چیه که چنین مجازات سنگینی رو بدون هیچ گونه محاکمه‌ای برام در نظر گرفتی؟ چیزی نمونده از خوردن این همه میوه گندیده جونمو از دست بدم. مرد دانا همینطور که به طرف اسبش میرفت تا طنابش رو باز کنه و سوارش بشه گفت حالا کجاشو دیدی؟ حالا که میوه های باغ تو خوردی موقع دویدن زیر درختان باغه. مرد دانا سوار بر اسب با ترکه‌ای که درست کرده بود به مرد باغبان ضربه میزد و باغبان بیچاره هم میدوید. تا جایی که باغبان لحظه به لحظه حالش بدتر میشد. در اثر این همه فشار و ترس و دلهوره که مرد دانا براش ایجاد کرده بود حالش به هم میخورد. مرد دانا اونقدر این کار رو ادامه داد تا باغبان هر چه خورده بود بالا آورد. اون وقت باغبان گوشه ای روی زمین افتاد و مرد دانا هم از اسبش پیاده شد. بالای سرش رفت و گفت رفیق حالت چطوره؟ باغبان که خیلی عصبانی بود و میدید مردی که تا اون لحظه در حال زورگویی و اذیت و آزار او بود حالا که حالش به هم خورده بالای سرش اومده و حالشو میپرسه و به روش لبخند میزنه گفت تو منو کشتی، حالا حالمو میپرسی؟ مرد دانا گفت منو ببخش دوست عزیز، من چاره‌ای جز این کار نداشتم. باغبان که معنی و مفهوم حرفهای او رو نمیفهمید گفت یعنی که چی؟ تو چاره ای نداشتی جز این که منو با ترکه بزنی؟ مرد دانا گفت بله، من از این مسیر میگذشتم، خواستم کمی کنار رودخانه استراحت کنم. یک بار تو رو دیدم که خوابیده بودی، تو اونقدر خسته بودی که دهنت باز مونده بود. من دیدم عقربی در اطراف تو حرکت میکنه، عقرب اومد روی بدن تو و روی صورت تو رفت داخل دهنت. اون وقت تو دهنتو بستی. من خواستم کمکی به تو بکنم، اگه به تو میگفتم که عقربی رو قورت دادی از شدت ترس میمردی. تنها چاره‌ای که به ذهنم رسید این بود که تو رو به تحرک وادارم و کاری کنم تا تو حالت به هم بخوره. به خاطر همین مجبورت کردم میوه‌های گندیده باغ تو بخوری و بدوی تا قبل از اینکه زهر عقرب اثر کنه اون رو بالا بیاری. برای اینکه حرفامو باور کنی کافی محتویات معدت رو که بالا آوردی یک بار دیگه نگاه کنی. مرد باغبان که باورش نمی‌شد این کار رو کرد و دید یک عقرب سیاه رو بالا آورده. مرد دانا با این کارها جون او رو نجات داده بود. مرد باغبان یک باره تمام ترکه‌هایی رو که خورده بود فراموش کرد و به دست و پای مرد دانا افتاد و از او تشکر کرد. خب دوستای خوبم، اینم از حکایت داستان ضرب المثل دوستی با مردم دانا نکوست. اما بریم سراغ حکایت دوم، داستان ضرب المثل زخم زبان بدتر از زخم شمشیره. روزی روزگاری مردی در روستایی زندگی می کرد که هر روز صبح زود به بیابون می رفت و با کندن خار و فروشش در شهر درآمد بخور و نمیری به دست می آورد. درآمد مرد به حدی کم بود که به سختی مخارج زندگی خودش و زن و بچهش رو تأمین می کرد. یه روز که مرد تا ظهر خارها رو از زمین در آورد، مقداری نشست تا خستگیش در بره و بعد خارها رو جمع کنه و به شهر ببره. همینطور که نشسته بود و از کوزش آب میخورد دید شیری به اون نزدیک میشه. مرد اونقدر ترسید که حتی نتونست از جاش تکون بخوره. شیر نزدیکتر اومد و به مرد گفت کمی آب به من میدی؟ مرد که از شدت ترس زبونش بند اومده بود ظرف آب رو جلوی شیر گذاشت. شیر تمام آب رو خورد و بعد هم رو به مرد کرد و گفت برای تشکر از لطفی که به من کردی میخوام امروز کمکت کنم. از جا بلند شو تا باز هم خار جمع کنیم. مرد ابتدا از شیر میترسید و با ترس و لرز یواش یواش شروع به کار کرد. اما کمی که گذشت و حسن نیت شیر رو دید کم کم شروع به صحبت کرد و با کمک دوست جدیدش اون روز اونها به اندازه یک هفته خار جمع آوری کردند. مرد قبل از خداحافظی از شیر خواست تا روزهای بعد هم به کمکش بیاد. اون شب مرد از اینکه یک شبه تونسته بود دست مزد یک هفته رو به دست بیاره بسیار خوشحال بود. مقداری از پولهاش و گوشت و نون تازه خرید و به خونش برد. از فردای اون روز مرد با جدیت بیشتری به کمک شیر کار میکرد و روز به روز درآمدش بیشتر و بیشتر میشد. بعد از مدتی مرد تونست پولی پسنداز کنه و برای حمل خارها الاغی بخره. بعد هم خونه ای ساخت. کم کم کارگرانی گرفت که حمل و نقل خارها رو به اونها بسپره و کنیزهایی هم استخدام کرد تا توی کار خونه به همسرش کمک کنه. خودشم جزو تجار و ثروتمندان شهر شد.